نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همراهان رادیو فردا، شب زنده داران در ایران، سلام به شما. در نخستین لحظه های دوشنبه پنجم تیر ماه از رادیو فردا همراه شما هستیم. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده با بخش های مختلف خبری و تحلیلی. بریم سراغ خبرها. حسن جعفری همکارم همچنان در استودیوست.
شب بخیر شنوندگان عزیز. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید قطر در حال بررسی جدی درخواست‌های کشورهای عربی برای پایان دادن به بحران دیپلماتیک است. 4 کشور عربستان، امارات، مصر و بحرین برای از سرگیری رابطه با قطر 13 شرط از جمله قطع رابطه با ایران، بستن الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه در خاک آن کشور را مطرح کردند. رکس تیلرسون در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد تصریح کرده است با اینکه برآورده کردن برخی از این موارد برای قطر بسیار دشوار است، اما زمینه‌های متعددی هست که به نوشته او بستر لازم برای گفتگوی نتیجه بخش را فراهم می‌کند. دولت قطر یک روز پیشتر با تأکید بر اینکه شروط 4 کشور عربی غیر واقع بینانه است، در این حال گفته بود این فهرست را بررسی می‌کند. نعمت صادقی دادستان کرمانشاه روز یکشنبه از دستگیری بیش از 50 تن از کسانی خبر داد که آنها را عناصر مرتبط و پشتیبان گروه‌های تروریستی در این استان خواند. دادستان کرمانشاه در نشست خبری روز یکشنبه‌اش اشاره‌ای به جزئیات این خبر از جمله هویت دستگیر شدگان و زمان بازداشت‌ها نکرد، اما به گزارش ایرنا از بازداشت شدگان مقادیری سلاح کشف شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش تلاش‌های ایران را برای ارسال تسلیحات پیشرفته به حزب الله لبنان زیر نظر دارد. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در آغاز نشست کابینه اش گفت ما اقدامات ایران را برای تثبیت نظامی در سوریه و همچنین ارسال تسلیحات پیشرفته به حزب الله از طریق خاک سوریه و لبنان به دقت زیر نظر داریم. اسرائیل پیش از این نیز بارها از حضور نظامی ایران در سوریه و ارسال سلاح برای حزب الله ابراز نگرانی کرده است. سپاه پاسداران هفته گذشته با شلیک چند موشک به خاک سوریه اعلام کرده بود که این حمله هشداری به حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به توصیف سپاه تروریست هاست. شمار قربانیان انفجار یک تانکر حمل نفت در بزرگراهی در شرق پاکستان تا کنون به دست کم 152 کشته رسیده و مقام‌های محلی از احتمال افزایش این آمار خبر می‌دهند. این تانکر روز یکشنبه در مسیر کراچی به لاهور در بزرگراهی در ایالت پنجاب واژگون شد و زمانی که ساکنان روستاهای اطراف برای جمع‌آوری سوخت به محل حادثه رفته بودند منفجر شد. رسانه‌های محلی از قول شاهدان گزارش دادند در زمان حادثه حدود 500 نفر در اطراف تانکر ازدحام کرده بودند و احتمالاً آتش سیگار برخی از آنان موجب انفجار شده است. جبار کوچکی نژاد، یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس ایران، به خبرگزاری تسنیم گفته است لو رفتن سوالات امتحانات نهایی دوره متوسطه قطعی شده است. این نماینده مجلس روز یکشنبه گفت کمیسیون آموزش پس از دریافت گزارش‌هایی درباره لو رفتن سوال‌ها، جلسه‌ای با حضور مسئولان آموزش و پرورش، پلیس فتا و اولیای دانش آموزان برگزار کرد و به گفته او مشخص شد که سوالات افشا شده است. با این حال این نماینده مجلس تأکید کرده است هنوز مشخص نیست که آیا لو رفتن سوالات به صورت فراگیر در کل کشور بوده یا تنها در چند شهرستان. پیش از این برخی کانال‌های تلگرامی با ارائه تصاویر و ویدیوهایی خبر داده بودند که سوالات برخی از امتحانات نهایی دوره متوسطه قبل از امتحان فروخته شده بود. انتخابات پارلمانی در آلبانی که ارزیابی خاص مردم برای پیوستن به اتحادیه اروپا محسوب می‌شد، روز یکشنبه در این کشور برگزار شد. ستاد انتخابات آلمانی مهلت رأی‌گیری را به دلیل گرمای هوا و مراسم عید فطر یک ساعت تمدید کرد، اما بنابر برخی گزارش‌ها مشارکت پایین در این انتخابات یکی از دلایل این تمدید مهلت بوده است. حزب سوسیالیست و حزب دموکرات، دو حزب اصلی آلبانی، پس از دهه‌ها رقابت سرانجام توافق کردند تا گفتگوها برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا آغاز شود.
متشکرم. از تو حسن جعفری بود و خبرها رو شنیدید. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید نفوذ ایران در منطقه بسیار گسترده‌تر شده است.
نفوذ ایران در 7 سال گذشته افزایش پیدا نکرده و طرفانچه آمریکایی ها میگن در یمن هیچ گونه پیشرفتی نیروهای ایرانی نتونستن داشته باشن. در عراق یک نوع جدایی بین ایران و دولت مرکزی عراق هست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران از بهبود وضعیت زنان در فعالیت‌های سیاسی و اجرایی کشور خبر داد.
آمار دقیقی هست در مورد اینکه تعداد بالای مدیران کل در وزارتخانه‌ها از زنان فراهم شده و بی سابقه است این تعداد مدیران کل در سطوح بالای وزارتخانه‌ها.
بعد 289 شهر در کنار 6 کلان شهر در ایران در معرض تنش آبی در تابستان قرار گرفتند.
این که میگویند مردم در شهرها باید صرفه‌جویی بکنند یه فریبه. فقط 3% از آب مملکت ما به مصرف شرب میرسه.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. با ما بمونید. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در تازه‌ترین مصاحبه‌اش با شبکه تلویزیونی MSNBC آمریکا گفته به باور او جمهوری اسلامی ایران بزرگترین دولت حامی ترور در دنیاست. او هشدار داده که نفوذ ایران در منطقه نسبت به 6 یا 7 سال پیش بسیار گسترده‌تر شده است. از الهه روانشاد بشنویم.
مایک پومپئو رئیس CIA در مصاحبه تازه خود گفت که نفوذ ایران در خاورمیانه رو به گسترش است و ایران بزرگترین دولت حامی ترور در جهان است. او گفت که اگر به نفوذ ایران بر دولت بغداد، به قدرت فزاینده حزب الله در لبنان یا به همکاری ایران در کنار حوثی‌ها در یمن نگاه کنیم و به ویژه به نیروهای شیعه درگیر در سوریه، می‌بینیم ایران همه جای خاورمیانه است. اشاره مایک پومپئو به نیروهای مورد حمایت ایران موسوم به بسیج مردمی هشت شعبی است که به ویژه در ماه‌های اخیر کوشیدند تا مناطقی را در مرز عراق با سوریه از کنترل گروه حکومت اسلامی یا همان داعش خارج کنند. علی صدرزاده تحلیل در مسائل خاورمیانه در آلمان میگوید که نفوذ ایران گسترده تر نشده است.
واقعیت این است که نفوذ ایران در 7 سال گذشته افزایش پیدا نکرده برخلاف آنچه که آمریکایی‌ها میگن. در یمن هیچ گونه پیشرفتی نیروهای ایرانی نتونستن داشته باشند. در عراق یک نوع جدایی بین ایران و دولت مرکزی عراق هست. حتی در جریان جنگ‌هایی که برای آزادی موصل هست تقریبا ایران رو کنار گذاشتن. در سوریه چندان موفقیت‌های چشمگیر به دست نیروهای ایرانی نرسیده. بنابراین این ادعای آمریکا با واقعیت خوانایی نداره.
آرش آرامش کارشناس امنیت ملی در آمریکا نظری کاملا متفاوت دارد.
شاید توان ایران برای سازندگی بیشتر نشده باشه ولی برای تخریب بسیار زیادتر از گذشته است. الان قدرت ایران و جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران در چند پایتخت عربی مشهور است، از بیروت گرفته تا دمشق تا بغداد تا صنعا و حتی الان در مسقط و دوحه هم جمهوری اسلامی نفوذی دارد که قبلا نداشته. اینکه تونسته آتش بکشاند و بتواند بر اساس اون چیزی که به عنوان منافع خودش تعریف میکنه در منطقه آتشکشایی بکنه و منافع مثلا عربستان سعودی و اسرائیل و امریکا و غیره از ذلک که جلوی اونها وایسته تا حدی موفق بوده و این سریعا بهای بسیاری هم داده. به خاطر همین نه، من موافقی نیستم که کلن سیاست ها شکست خورده بوده. آن چیزی رو که سپاه تعریف میکنه به عنوان منافع خودش تا حد بسیاری هم موفق بوده در مجموع، ولی اون چیزی که به عنوان نفوذ گسترده تر ایران حساب میشه رو من باش موافقم. این نفوذ هم وجوه مثبتی داره هم وجوه بسیار بسیار منفی و مخرب.
آرش آرامش همزمان میگوید که برخی اوقات یک معضل خارجی میتواند به موهبتی الهی بدل شود. اشاره او به پرداختن دولت دونالد ترامپ به معضل ایران است.
یک تمرکز جدید فکری سیاسی اطلاعاتی و امنیتی روی مسئله ایران دوباره هست، هم از وزارت دفاع، هم وزارت امور خارجه، هم شورای امنیت ملی و هم 17 سازمان امنیت اطلاعات کشور، حتی از سازمان نقشه‌برداری کشوری که کنترل میکنه تمام ماهواره‌ها و تصویرات ماهواره‌ای رو، دارن یه مقدار زیادی از منابع خودشون رو اختصاص میدن به خاورمیانه به خاطر تهدیدی که اونها میگن تهدید ایران هست. صحبت های آقای پومپئو در همین خط باید تعبیر بشه و در مورد اینکه ایران نفوذش گسترده تر شده و با تمام اختلافات داخل کابینه آقای ترامپ هست، اکثریت قریب به اتفاق وزرا و مشاورین ارشدشون متفق القولند که ایران مشکل اصلی بندر است. بعضی موقع ها برای برخورد با چالش های سیاسی داخلی یک معضل خارجی موهبتی سلاحی، اینکه دولت ایران حکومت ایران بعضن با تصمیم‌های نابخردانه بهانه در میاد دست بعضی از تندروها، چه در تل آویو چه در واشنگتن، یک موهبتی است، یک موهبت معروف هدیه است به دست این تندروها. و اینکه الان به هم در ریاض، به هم در تل آویو، به هم در واشنگتن سردمداران و رهبرانی هستند که مشکل اصلی منطقه رو ایران می‌بینن، باید بگم که این خبر خوش برای ایران نیست.
روز پس از حمله موشکی ایران به دیر الزور در سوریه که آن را به تلافی حملات گروه حکومت اسلامی یا همان داعش به آرامگاه آیت الله خمینی و مجلس در تهران خوانده بود، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوباره ایران را تهدیدی برای کشورش خاورمیانه و حتی جهان توصیف کرد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان در گفتگو با رادیو فردا:
اولا موشک پرانی ایران به سوریه عملا دستاورد نظامی چشمگیری نداشته، اصلا معلوم نیست این موشک ها به هدف خورده باشه یا نه. بعضی حتی از مقامات خود اسرائیل میگن که دو تا از این موشک ها حتی در خاک عراق به زمین افتاده و اصلا به سوریه نرسیده. مقامات ایرانی هم من غیر مستقیم تایید کردن، آقای حاجی‌زاده فرمانده نیروی فضای ایران این گفته که نخیر این روپوش هایی بوده از موشک که به در خاک عراق به زمین افتاده و نه خود این موشک. بنابراین ما نمیدونیم تا واقعا ارزش نظامی این موشک پرانی ایران چه بوده. ولی اون چیزی که در مورد موزه اسرائیل مطرحه، اسرائیل از اول گفته که ایران از این جنگ سوریه نباید پیروز بیرون بیاد و تمام اقداماتی رو هم که تا به حال کرده برای این هست که در ایران و متحدان ایران و به خصوص حزب الله در سوریه به موفقیتی نرسن و تمام حمله های اسرائیل هم تا به حال علیه مواضع حزب الله بوده. من فکر نمی کنم که ایران بتونه از نظر نظامی در سوریه به یک دستاورد بسیار بزرگی برسیم.
نگرانی ها تا بدان درجه رسیده است که وزیر اطلاعات اسرائیل اردیبهشت ماه امسال در سفر خود به آمریکا طرحی 5 ماده‌ای برای اخراج ایران از سوریه ارائه کرد. نیکی هیلی نماینده ارشد ایالات متحده در سازمان ملل متحد نیز در فروردین ماه امسال در مورد سیاست‌های کشورش در منطقه گفته بود که باید داعش را در هم کوبید و به نفوذ ایران خاتمه داد. جمهوری اسلامی ایران همواره اسرائیل را تهدید به نابودی کرده و چندی پیش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اسرائیل گفته بود که شما 25 سال آینده را نخواهید دید.
درباره هشدار رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا شنیدید که درباره نفوذ ایران در منطقه نسبت به 6 یا 7 سال پیش هشدار داده. الهه روانشاد گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران شنبه شب در جمع گروهی از فعالان حوزه زنان و خانواده از بهبود وضعیت زنان در فعالیت‌های سیاسی و اجرایی در دوره 4 ساله ریاست جمهوریش خبر داد. از رضا جمالی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یکی دیگر از شب‌های پایانی ماه رمضان در جمع گروهی از فعالان حوزه زنان و خانواده از تکریم حریم خصوصی افراد در جامعه سخن به میان آورد. رئیس جمهوری ایران اضافه کرد که نباید جامعه را به دو قطبی خوب و بد تقسیم کرد.
اینکه بعضیا جامعه رو تقسیم میکنن به خوب و بد و فکر میکنن یک عده‌ای بدند و برای همیشه بدند، که همچون چیزی نیست. افکار همدیگر رو بپذیریم. بابا دو نفر مثل هم نمیشن، دو جور فکر دارن، دو جور نظر دارن.
حسن روحانی در ادامه تجسس در زندگی مردم را مغایر با موازین قرآن توصیف کرد.
زندگی مردم ما نباید تجسس کنیم، ما نباید کند و کاو بکنیم. حالا هر روز باید مراقب مردم باشیم که نماز ظهرش کی میخونه، نماز صبحش کی میخونه، نماز مغربش کی. ما وظیفه ای نداریم.
پیشتر رئیس جمهوری ایران در سال 1393 گفته بود که نمیتوان مردم را با زور و شلاق به بهشت برد. این سخنان او با واکنش تند برخی روحانیون محافظه‌کار نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد. اما بخش دیگر سخنان شامگاه شنبه حسن روحانی به موضوع برابری زن و مرد اختصاص داشت.
کی گفته که مرد برتر زن پایین تره؟ بین مرد و زن فاصله‌ای وجود ندارد.
آقای روحانی از نقش فعالتر زنان در بخش‌های مختلف اجرایی، مدیریتی و اقتصادی در دولتش خبر داد، اما حضور آنها در رده‌های بالای اجرایی را منوط به طی کردن رده‌های مدیریتی کرد.
معلومه یه خانومی که در یک رده‌های مدیریتی نبوده یک مرتبه نمیشه او رو آورد در یک رده بالا قرار داد. البته خب بعضی از امور هست که باید یکم حوصله کنیم. به هر حال
ملیحه محمدی فعال سیاسی ساکن آلمان درباره شرایط کلی و وضعیت حقوق زنان در دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی به رادیو فردا میگوید:
در 4 ساله دولت آقای روحانی زنان غیبت داشتن از مجموعه فضای سیاسی اجتماعی کشور. خب در سطح حالا وزرا و دولت زنی اضافه نشد، اما آمار دقیقی هست در مورد اینکه تعداد بالای مدیران کل در وزارتخونه ها از زنان فراهم شده و این بی سابقه است. این تعداد مدیران کل در سطوح بالای وزارتخونه ها، برنامه که دولت روحانی بعد از انتخابات هم ارائه کرد در زمینه زنان و خانواده، تاکید مشخصی داره به زنان به عنوان یک عامل مؤثر در توسعه پایدار کشور. البته مهمتر از آقای روحانی روی کردی بود که زنها در قبال 8 سال غیبت از جامعه سیاسی اجتماعی داشتن که شروعش رو شما دیدید با برنامه برای حضور اصطلاح مؤثرتر در مجلس انجام شد. من معتقدم تلاشی از هر دو سو، هم از جامعه مدنی هم از جانب دولت روحانی، در جهت تخفیف این تبعیض‌ها لااقل بگیم انجام شد.
در همین زمینه مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس دیدگاه‌های دیگری دارد.
دولت روحانی میراثدار 8 سال دولت ناکارآمد و بی‌کفایت احمدی نژاد به این معنا یک جاهایی وجود مثبت داشته، اما همچنان با مطلوب‌ها و بعدهای خودش حتی در فاصله هست. به عنوان نمونه، هرچند بیش از 60% قبول شده‌های دانشگاه‌ها زنان هستند، اما همچنان نرخ مشارکت اقتصادی زنان در دولت روحانی کمتر از 15%. در حوزه حضور زنان در قدرت سیاسی، خب دولت نتونست آقای روحانی به وعده خودش برای ایجاد وزارتخانه زنان عمل کنه، اما خب در مقایسه با دولت‌های قبلی به نظر میرسه گشایش‌های صورت گرفت. مثلا 4 خانم معاون ایشون شدن. البته تاکید روحانی بر ضرورت حضور زنان در عرصه‌های مختلف باعث شد که استانداران ایشون هم شاید به تأسی به انتخاب فرمانداران زن روی بیارن در برخی از نقاط کشور و همینطور به تبع اون انتخاب بخشداران، که باز این هم معنیدار بود.
رئیس جمهوری ایران شامگاه شنبه در حالی بار دیگر خود و دولتش را به اجرای منشور حقوق شهروندی و فراهم کردن فرصت یکسان برای زنان و مردان متعهد کرد که بسیاری از تحلیلگران معتقدند که موقعیت زنان در ساختار سیاسی و اجرایی کشور و همچنین حقوق زنان در بسیاری از مسائل اجتماعی در شرایط مطلوبی نیست. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی:
در مورد حوزه آزادی‌های اجتماعی فردی به نظر میرسه که خب مشکلات همچنان پابرجاست. یعنی زنان همچنان اجازه ورود به بسیاری از فضاهای عمومی مثل استادیوم‌های ورزشی رو نداشتن. خشونت‌های روزمره در خیابان همچنان دست به گریبانن. پرونده اسیدپاشی به زنان در اصفهان یا برخی شهرهای دیگه متاسفانه هنوز به سرانجامی نرسیده، هرچند که خب این برمیگرده باز به بخشی از مشکل به دستگاه قضایی و چالشی که بین روحانی و رأس هرم قوه قضاییه وجود داره. البته دولت روحانی همینطور نتونست به وعده خودش در مورد برچیدن گشت ارشاد عمل کنه. در مورد امنیت زنان در اماکن عمومی به نظر میرسه که ناکام بوده به تعبیری. در مورد لایحه رفع تبعیض‌های جنسیتی اقداماتی انجام شد اما متوقف شد. متاسفانه این سند فرهنگی BC یونسکو با اعمال فشاری که صورت گرفت از طرف آقای خامنه‌ای در همین ابتدای راه دولت دوم به تعبیر شروع نشده از دستور کار خارج شد.
بخشی از وعده‌های حسن روحانی درباره یکسانسازی حقوق زن و مرد در جامعه را می‌توان در سند معروف 20C یونسکو جستجو کرد. سند آموزشی که در بخشی از آن از دولت‌ها خواسته شده بر مسائلی چون تضمین آموزشی برابر و فراگیر، برابری جنسیتی، فراهم کردن فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان اهتمام کنند. این سند آموزشی در ماه‌های اخیر به شدت از سوی رهبر جمهوری اسلامی و حامیانش مورد انتقاد قرار گرفت و به یکی از مسائل مورد چالش آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی تبدیل شد. سرانجام شورای عالی انقلاب فرهنگی در 23 خرداد امسال در نشستی به طور رسمی سند 20C یونسکو را از دستور کار حوزه آموزش و پرورش ایران کنار گذاشت.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید.
آقای دولت آبادی، دادستان تهران، شعار دهندگان علیه رئیس جمهور منتخب مردم رو جرم مشهود خوندن و دستور شناسایی و دستگیر اونا رو دادن. جناب آقای دولت آبادی، اینا همون گروه هایی هستند که یکی دو سال پیش در سالگرد مرگ آقای خمینی در مقبره ایشون جلوی آقای خامنه ای به سید حسن خمینی توهین کردن. اینا سربازان جنگ نرم رهبرن که آتش به اختیار عمل میکنن. شما فکر نمیکنم که بتونین اینا رو دستگیر بکنین، چون خودتون میفرستینشون جلو و بعد این ادعاها رو در میارین.
آقای جعفری دولت آبادی، در مورد جرم مشهود شما به عنوان مدعی العموم چرا اقدام نکردید؟ همونجا میتونستید دستور بدید به نیرو انتظامی و ضابطین دادگستری که آقا اینا رو بگیرید. در مورد رفتن از دیوار بالا سفارت عربستان، نیرو انتظامی اونجا حضور داشت. جرم مشهوده تجاوز به سرزمین یک کشور دیگر به عنوان سفارت، فقط نظاره کردن. آقای مطهری رو مضروب کردن و بعد با وقاحت رفتن دم پاسگاه یا همون کلانتری مطالبه میکردن ایشون رو. رئیس کلانتری نشسته بود اون تو و آقای مطهری گفتن اینا رو بگیرید، گفتن باشه بعد به حسابشون میرسیم. بچه گول میزنید مگر؟
مقام معظم رهبری، انتخابات رو رئیسی باخته، شما که نباختید، چرا در جبهه مخالف آقای رئیس جمهور قرار میگیرید؟ ما در سوریه، یمن، در عراق، در لبنان دنبال چه هستیم؟
آقای خامنه‌ای انتخاباتی رو که انجام شد و 24 میلیون رای آقای روحانی آورد زیر سوال میبره و میگه به فرد دادن، مسئله اتفاق نیفتاده. عاشق چشم و ابروی آقای روحانی نبودن. افکار و ایده هایی رو که ارائه کرد مردم فکر کردن بهتر از آقای رئیسیه که دست نشونده یا آقای خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای تهدید آقای روحانی مثل برنامه بنی صدر و هزاران توطئه دیگه نقش بر آب میشه و بی‌آبرویی برای شما میمونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری که از سال 90 به خاطر فعالیت تبلیغ علیه نظام و همکاری در بنیادگذاری کانون مدافعان حقوق بشر در حبس بوده، به مدت 4 روز از زندان مرخص شد. بکتاش خمسه‌پور در گفتگوی با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، از او پرسیده چرا وکیل دادگستری ایران که باید از مسئولیت قضایی بهره‌مند باشه این همه سال را در حبس گذرانده.
آقای سلطانی به علت مجموعه فعالیت‌های حقوق بشری که از ابتدای دوران وکالتشون داشتن و از جمله شرکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به همراه من و چند وکیل دیگر از جمله آقای سیف‌زاده به 13 سال حبس محکوم شدن که با تجمیع مجازات ها 10 سال اون قابل اعمال است و الان سال 7 رو در زندان می گذرانند.
خانم عبادی، آیا این انتظار میره که حکم آقای سلطانی کاهش پیدا کنه، یعنی در واقع ایشون آزاد بشن طبق اینکه همونطور که شما اشاره کردین نصف بیشتر حکمشون رو اکنون گذروندن در زندان؟
اگر قرار بر اجرای عدالت بود، نه تنها آقای سلطانی نبایستی محکوم می شدند، بلکه بایستی مورد تقدیر هم قرار می گرفتند، آنچنان که در عرصه بین المللی از ایشان بارها و بارها تقدیر شده. اما از آنجایی که قوه قضاییه استقلال خودش را از دست داده، متاسفانه ایشان محکوم شدند و الان به موجب قانون چون بیش از نیمی از محکومیت خودشون را سپری کردند می توانند آزاد بشوند. اما میبینیم که نه تنها با آزادی ایشان مخالفت میکنند، بلکه حتی از حقوق اندکی که سایر زندانیان هم دارند ایشان محروم هستند. از جمله اینکه پس از مدتها فقط 4 روز به ایشان مرخصی دادند. بارها درخواست شده بود که ایشان به علت بیماری های متعددی که در زندان گرفتار شدند به پزشک مراجعه کنند، مخالفت شده بود. به هر حال اگر قرار بر اجرای عدالت باشه ایشان یک روز دیگر هم نباید در زندان بمانند، اما متاسفانه ظاهرا این چنین نبوده.
خانم عبادی، مدافعان حقوق بشر دیگری هم بودن که همچنان در حبس هستند. خانم نرگس محمدی، چه کوشش هایی رو مدافعان حقوق بشر انجام میدن که بتونن از حقوق این مدافعان دفاع کنن، مانند خانم نرگس محمدی، آقای عبدالفتاح سلطانی و دیگران؟
متاسفانه در سالهای اخیر مدافعان حقوق بشر در ایران مورد بیمهری دادگاه ها قرار گرفتند و محروم از یک دادرسی عادلانه به زندان های طویل المدت محکوم شدند. از جمله می توانم از همکارم خانم نرگس محمدی نام ببرم که مجموع به 21 سال حبس محکوم شدند که الان 10 سال اون باید اجرا بشه در مرحله دوم که 6 سال اجرا شد، 10 سال دیگر باید بماند. و علاوه بر ایشان بسیاری دیگر از فعالان حقوق بشر در زندان هستند. برای این مسئله هم با گزارشگر ویژه بارها و بارها صحبت شده، گزارش مخصوصی در مورد اینها صادر شده و بایستی اضافه کنم که فقط در کشورهای غیر دموکراتیک است که با مدافعان حقوق بشر این چنین سفت و سخت برخورد می شود و به همین دلیل توجه بین المللی اساساً روی حمایت از این قشر از فعالین مدنی است و چندین انجیوی بین المللی هستند که فقط برای آزادی مدافعان حقوق بشر فعالیت می کنند در سطح بین المللی، که برای فعالین ایرانی هم با آنها در تماس و ارتباط هستیم و همه آنها حساس هستند به مدافعان حقوق بشر ایران که در زندان هستند.
شیرین عبادی بود، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در لندن. بکتوش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو می کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
کلان شهرهای اصفهان، بوشهر، بندرعباس، شیراز، کرمان و مشهد در تابستان امسال با تنش آبی روبرو هستند. معاون وزیر نیرو در امور آبفا گفته 289 شهر ایران در کنار این کلان شهرها در معرض تنش آبی قرار دارند. چند سالی هست که مسئولان فهرستی از شهرهای در معرض تنش آبی منتشر می کنند و در عوض از مردم می خوان در مصرف آب صرفه جویی کنند. اما آیا این درخواست برای کاهش بحران آبی کشور کارساز بوده یا خواهد بود؟ این سوالی هست که اسماعیل کهروم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران، به اون جواب میده.
جمعیت ایران زمان انقلاب 34 میلیون بود، الان بیش از 80 میلیونه و منابع آبی ما کاهش پیدا کرده در اثر خشکسالی ها. بنابراین مقدار آب کمتری به هر هموطن ما میرسه. این که میگوین مردم در شهرها باید صرفه جویی بکنند، باور بکنید یه فریبه، به خاطر اینکه فقط 3% از آب مملکت ما به مصرف شرب و یا به دست هموطن در داخل شهر میرسه. کشاورزی قسمت اعظم آب ما رو میبلعه. حدود 92.3% از آبی که ما مصرف میکنیم مصرف کشاورزی است. اگر اقدامی باید انجام بشه، کاری باید انجام بشه در زمینه یه صرف جویی در کشاورزیه.
بحث اصلی هم همین روش‌های منسوخ و مشکلات آبیاری در کشاورزی است که به صورت سنتی سال‌هاست در ایران داره با همون روش انجام میشه. کی باید این کار رو انجام بده؟ نوعی فرهنگسازی یا آموزش یا برنامه‌ریزی باید از سوی دولت باشه، درسته؟
مسئله منابع مالی خانم. ما از آبیاری قطره‌ای صحبت میکنیم که مثلا کرت و یا زمین زراعی بایستی لوله کشی بشه، حدود 12 میلیون تومان در هر هکتار برای این لوله گذاری باید مصرف بشه. مثلا برای این که دریچه ارومیه احیا بشه ما حدود 375,000 هکتار که حوزه آبریز دریاچه ارومیه است، بایستی که به صورت قطره‌ای آبیاری بکنیم به جای کرتی که الان استفاده میکنیم. خب هزینه اینو کی باید بده؟ خیلی مختصر میگم، بایستی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اتحادی انجام بشه و اینها هزینه این لوله گذاری برای آبیاری قطره‌ای و یا بارانی رو تعهد بدن و بعد زارع مجبور بشه به صورت اقساط پرداخت بکنه تا اینکه ما بتوانیم آب رو صرف جویی بکنیم و مثلا دریاچه ارومیه احیا بشه. راهش این هست.
آقای کرم، گفته میشه که 35 میلیون انسان در شهرهایی مثل شیراز و اصفهان و بوشهر و کرمان در معرض تنش آبی قرار دارن. این رقم بسیار بزرگی آقای کرم. در واقع این برنامه‌ای که شما دارید میفرمایید یک برنامه بلند مدت هست. این اتحادی که ازش اسم میبرید با مشکلات سیاسی و مشکلات خارجی که کشور درگیرش هست به این سادگی به دست نمیاد. ما چه منظره ای رو در پیش رو داریم از این وضعیت آبی کشور، از این چیزی که تنش آبی نامگذاری شده؟
بدبینانه ترینش اون بود که یکی از وزرای سابق اظهار داشت که ایران با 50 میلیون مهاجر بایستی در آینده نزدیک دست به گریبان باشه. ولی راه مثبت‌تری هم هست و اون در سایه سرمایه گذاری دولت از طریق وزارتخانه هایی که عرض کردم حاصل بشه و بعد باید مروجین کشاورزی گیاهایی رو بکارن که نیاز به آب کمتر باشه. کاشتن برنج در حاشیه رودخانه زاینده رود یه اشتباه بزرگ بود و یا گذاشتن کارخانه فولاد مبارک در اصفهان یه اشتباه بزرگ بود. اشتغال ایجاد کرد برای اصفهانی ها ولی از اون طرف آب زاینده رود رو به خشکی کشان. از این اشتباه ها بایستی صرف جویی بکنه. راه سریعی وجود نداره. یک شبه ما نمیتوانیم تنش آبی رو برطرف کنیم.
اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران بود که با رادیو فردا صحبت میکرد. همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل تلاش‌های ایران را برای حضور نظامی در سوریه و ارسال تسلیحات پیشرفته به حزب الله به دقت زیر نظر دارد. رئیس سازمان CIA ایران را متهم کرد که در طول 6 سال گذشته نفوذ و قدرت خود را در خاورمیانه افزایش داده است. دادستان کرمانشاه روز یکشنبه از دستگیری بیش از 50 تن از کسانی خبر داد که آنها را عناصر مرتبط و پشتیبان گروه‌های تروریستی خواند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش یک روزنامه سعودی را در مورد دستگیری 3 ایرانی در عربستان خبرسازی ناشیانه توصیف کرد. کاخ سفید در آمریکا حملات روز جمعه در دو شهر پاکستان را که بیش از 85 کشته بر جای گذاشت به شدت محکوم کرد. شماره قربانیان انفجار تانکر سوخت در پنجاب پاکستان به دست کم 148 کشته رسیده است. پلیس نیوکاسل در شمال شرقی انگلیس اعلام کرد برخورد یک خودرو با عابران مسلمان تروریستی نبوده است. یکی از اعضای کمیسیون آموزش مدرسه میگوید لو رفتن سالهای امتحانی دوره متوسطه قطعی شده است. در حالی که شماره مفقودان رانش زمین در جنوب غربی چین به 100 تن رسیده، روز یکشنبه جستجوها برای دومین روز پیاپی ادامه داشت. انتخابات پارلمانی در آلبانی که نوعی ارزیابی در مورد خواست مردم برای پیوستن به اتحادیه اروپا محسوب میشد، روز یکشنبه در این کشور برگزار شد. نخست وزیر هند برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا بامداد یکشنبه وارد واشنگتن شد. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل میگوید عربستان سعودی به دنبال تشکیل قرارگاه عملیاتی با هدف ایجاد ناامنی در شرق و غرب کشور است. و رجب طیب اردوغان خواسته 4 کشور عربی برای برچیده شدن پایگاه ترکیه را در قطر اهانت‌آمیز خواند. همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شما هستیم با چند گزارش و گفتگو در ادامه. در شرایطی که مجادله ها بین قوه قضاییه و دولت حسن روحانی بالا گرفته، پرونده افرادی که به نام مدیران کانال های تلگرامی بازداشت شدند به یکی از موارد این مجادله ها تبدیل شده. به تازگی اخباری درباره اعتصاب قضایی این افراد منتشر شده که سخنگوی قوه قضاییه اونها رو شایعه خونده. از بابک غفوری‌آذر بشنویم.
ابهام در سرنوشت افرادی که به نام مدیران کانال‌های تلگرامی حامی دولت بازداشت شدند. افرادی که اسفند ماه سال گذشته دو ماهی مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شدند و در روزهای اخیر خبرهایی درباره اعتصاب قضایی 6 نفر از آنها منتشر شده است. بانک سخنگوی قوه قضاییه ایران خبر اعتصاب قضایی مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده را شایعه خوانده، اما علی مجتهدزاده وکیل تعدادی از این افراد روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که یکی از آنها اعتصاب قضاییش را شکسته و از وضعیت یک نفر دیگر خبر ندارد. سخنگوی قوه قضاییه در حالی اعتصاب قضایی افراد بازداشت شده را رد کرده که در همین حال گفته است در این پرونده باید افراد دیگری هم احضار شوند و به گفته او از آنها تحقیق شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز شنبه در حال این اظهارات را بیان کرد که روز 10 خرداد ماه نیز گفته بود که برای 8 نفر از این افراد کیفرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است. بانک مقام‌های قوه قضاییه تا کنون اطلاع رسانی روشنی درباره اتهامات این افراد انجام ندادند، اما برخی نمایندگان مجلس و همچنین وزیر دادگستری دولت حسن روحانی انتشار برخی اخبار در کانال‌های تلگرامی تحت مدیریت این افراد را دلیل بازداشت آنها اعلام کردند. اتهام‌هایی که وکیل افراد بازداشت شده آنها را سیاسی دانسته است. سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره ماهیت این پرونده و اتهامات افراد بازداشت شده چنین می‌گوید:
طبق نظر وکلا، این افرادی که حالا مدیران کانال‌های تلگرامی هستن، اینها بیشتر اختلاف‌های سیاسی هست تا اینکه جرائم قانونی باشه، ولی بعضی از نماینده‌های مجلس معتقد هستن که اخبارهایی رو که منتشر کردن اینها مصداق مجرمانه و حتی جاسوسی داره و این اخبار محرمانه بوده. ولی با توجه به کشمکش هایی که بین معاون قوه قضاییه و از این طرف هم وزیر اطلاعات رخ داده، مشخص است که این بیشتر یک دعوای سیاسی بین دولت و قوه قضاییه است که شکل گرفته و این یک تصفیه حساب سیاسی است به منظور اینکه حالا یک پرونده ای رو به دولت ربط بدن که از کانال اونها اخباری منتشر شده که بر ضد امنیت ملی بوده، در صورتی که وکلای خود این افراد معتقد هستند که اینها همکاری مستقیم با دولت داشتن و همکاری با دولت مصداق این تلقی نمیشه که بگیم اقدامی علیه امنیت ملی انجام داده.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز 21 فروردین ضمن انتقاد از بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت، تهدید کرده بود که گزارش وزارت اطلاعات در این باره را منتشر خواهد کرد. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، نیز اعلام کرده که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است. در مقابل، سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به این سخنان گفته است که در این پرونده مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است و شخص وزیر نمی‌تواند درباره این پرونده گزارش تهیه کند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، پرونده افراد بازداشت شده را بازتابی از تنش موجود در روابط میان دولت و قوه قضاییه می‌داند.
اخباری که شنیده میشه این که فشار زیادی هستش بر این افراد که به یک نوعی اعتراف بکنن که بشه از این مجموعه اعترافات علیه دولت آقای روحانی استفاده کرد. این الان مهمترین روندی که دارن طی میکنن که به یک نوعی اثبات بکنن که برخوردشون با این افراد فقط به خاطر انتخابات نبوده، بلکه اینا واقعا داشتن اهداف ضد امنیت ملی دنبال میکردن یا مثلا با خارج از ایران در ارتباط بودن و میخوان برخورد رو مشروع جلوه بدن و الان بیشتر دستگاه قضایی دنبال این هست.
علی مجتهدزاده، وکیل تعدادی از افراد بازداشت شده، پیشتر از احتمال برگزاری دادگاه آنها در اواخر مرداد ماه خبر داده بود. سعید آگنجی درباره سرنوشت این پرونده در شرایط فعلی پرتنش کنونی چنین تحلیلی دارد:
یک نکته ای رو باید در نظر گرفتیم که در حال حاضر وضعیت تنش بین جناح سیاسی و نهادهای قدرت مثل دولت، سپاه، قوه قضاییه خیلی بالا گرفته و به هر حال قربانی های زیادی رو تو این بین داره. حتی سخنگوی قوه قضاییه هم اعلام کرد که احتمال احضار برخی افراد دیگه هم هست و این نوید میده که احتمال اینکه اینها یک پروژه دیگه داشته باشن یا در راستای همین بخوان افراد دیگه رو هم بازداشت کنن یا متهم کنن وجود داره.
به جز مدیران کانال‌های تلگرامی در ماه‌های اخیر شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی از جمله مراد ثقفی، هنگامه شهیدی، احسان مازندرانی، عسل اسماعیل‌زاده و همچنین رامین کریمیان، پژوهشگر و مترجم بازداشت شدند. برخی از این افراد از جمله مراد ثقفی آزاد شدند و روز شنبه نیز طاهره ریاحی، روزنامه‌نگار که چند ماه پیش بازداشت شده بود، از زندان آزاد شد.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید درباره آخرین تحولات مربوط به پرونده مدیران بازداشتی کانال‌های تلگرامی.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
مؤسسه کلینیک که برخلاف نامش یک شرکت حقوقیه به تازگی پروژه‌ای را آغاز کرده تا به مهاجران و مشکلات اداری اونها یاری برسانه. در مورد نگرانی‌هایی که بعد از صدور فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان ایجاد شده، این مؤسسه خدماتی رو به رایگان در این زمینه ارائه می‌کنه. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در مورد این موضوع با کیانوش رزاقی گفتگو کرده، از وکیلان فارسی زبان این مؤسسه در ایالت مریلند در آمریکا و خدمات رایگان مهاجرتی این مؤسسه پرسیده.
مؤسسه کلینیک به طور کلی چون بزرگترین شبکه حقوقی ارائه کمک‌های قانونی به افراد مهاجر در آمریکا هست، خدمات بسیار متنوعی رو ارائه میده که شامل آموزش اشخاص داوطلب و وکلایی که مایل هستن به صورت داوطلب به مهاجرین کمک کنن هم میشه. اما در این پروژه خاصی که شروع شده به تازگی در این مؤسسه، هدف ما این هستش که افرادی رو که از این 6 کشوری که تحت تأثیر دستور اجرایی رئیس جمهور ترامپ قرار گرفتن رو تحت پوشش خودمون قرار بدیم و در واقع یک فضای امنی رو در وهله اول برای ساکنین منطقه مریلند فراهم بکنیم که احساس این رو داشته باشن که همواره یک حمایت حقوقی ازشون خواهد شد و اگر تحت هر شرایطی در اثر رفتار دولت دچار مشکلی شدن، حتما یک شبکه از وکلای مجرب آماده هستش که از اونها حمایت قانونی لازم رو انجام بده. ولی در مقیاس گسترده تر هدف ما این هستش که همین حس رو تا اونجایی که امکان داره برامون به تمام افرادی که در تمام دنیا تحت تأثیر این دستور اجرایی قرار گرفتن منتقل بکنیم و هر کسی از این 6 کشور در هر جای دنیا که هست، چه در ایالتهای دیگه خود آمریکا و چه در کشورهایی مثل حتی ایران و سوریه، اینها بتونن با ما تماس بگیرن و اگر احساس میکنن که در اثر رفتار غیرقانونی دولت اجحافی در حقشون شده، تأخیری در روند پرونده هاشون به وجود اومده، یک مجموعه منسجم حقوقی در خود آمریکا میتونه بهشون کمک و ازشون حمایت کنه.
آیه رزاقی، پس این پروژه شما تنها مختص به کسانی که مشکل ویزا و اجازه ورود دارن نیست و به طور کلی به همه مهاجرانی که اصولاً با مشکلی روبرو هستند، چه در ایالت مریلند باشند و یا هر جای دیگه، شما بهشون خدمات رایگان ارائه میدین؟
بله، خدمات ما رایگان هست و هر کسی در پروسه مهاجرتیش و حتی غیر مهاجرتیش در رابطه با ورود به آمریکا یا حتی در شرایط کسانی که در خود آمریکا هستن و پرونده‌ای رو فرستادن به یکی از اداراتی که با امور مهاجرتی سر و کار داره و دچار مشکلی شدن، تمام این موارد رو در این پروژه دیدیم و تلاش می‌کنیم که خدمات رایگان ارائه بدیم به تمام کسانی که به هر طریقی با ادارات دولتی که در آمریکا به امور مهاجرتی رسیدگی میکنن دچار مشکل شد.
آقای رزاقی، دستور رئیس جمهوری آمریکا در مورد اتباع این 6 کشور از سوی چند دادگاه از انجامش جلوگیری شده و هنوز اجرایی نشده. آیا با این وجود شما به عنوان یک حقوقدان تأثیری رو میبینید در بین مهاجران و مسائل مهاجرتی؟
بله، متاسفانه علارغم این که دادگاه ها واقعا به موقع وارد عمل شدن و جلوی اجرای این دستور اجرایی رو گرفتن در حال حاضر، اما اطلاعات و آماری در اختیار ما قرار داره که نشون میده که متاسفانه تا حدی که دولت براش امکان پذیره این دستور در ابعاد مختلف داره اجرا میشه. برای مثال در ماه می حدود 50%، در ماه اپریل حدود 55%، تعداد ویزاهایی که برای اتباع ایران صادر شده در کنسولگری های آمریکا در خارج از آمریکا اینا کاهش داشته.
برای کسانی که مشکلی دارند و میخوان با شما تماس بگیرند، از چه طریقی میتونند با شما ارتباط برقرار کنند؟
بهترین راهی که وجود داره برای ارتباط ما استفاده از ایمیلی هستش که ما در نظر گرفتیم. ما یک صفحه فیسبوک به زبان فارسی داریم، هم یک صفحه فیسبوک به زبان عربی داریم و اینا میتونن به این صفحات مراجعه بکنن و تمام اطلاعات تماس ما در این صفحات فیسبوک هست، ولی روال در واقع استاندارد تماس با ما ارسال یک ایمیل به ایمیل مخصوصی هست که در این سازمان ایجاد شده برای این پروژه. آدرس صفحه فیسبوک ما هست facebook.com/moco farsi و آدرس ایمیلی که میتونن با ما در تماس باشن هست moco project@cliniclegal.org.
کیانوش رزاقی بود از وکیلان فارسی زبان مؤسسه کلینیک در ایالت مریلند آمریکا. فرهنگ قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
بله، این برنامه رو جمعه میشنوید و در روزهای بعد البته تکرارش رو از رادیو فردا میتونید بشنوید. در ادامه سری بزنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در ادامه رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان در سال 2017 در کره جنوبی، روز یکشنبه تیم ایران در بخش مردان توسط آرمین هادیپور، ملی پوش دسته منهای 54 کیلو، صاحب یک نشان نقره شد. هادیپور پس از پیروزی مقابل رقیبانی از هند، اتیوپی، اندونزی، بلژیک و تایلند به فینال رسید، اما در دیدار پایانی از پس حریفی از کشور میزبان کره جنوبی بر نیامد و به مدال نقره بسنده کرد. دیروز همچنین مسعود حجی‌زواره در دسته منهای 74 کیلوگرم پس از پیروزی مقابل حریفانی از جزایر موریس، پاکستان، صربستان و مصر به نیمه نهایی رسید و ضمن قطعی کردن نشان برنز خود به دلیل آسیب دیدگی از ادامه رقابت‌ها باز ماند. و در بخش زنان ناهید کیانی پس از پیروزی بر مراکش، گواتمالا و فرانسه در چهارمین مبارزه به حریفی از صربستان باخت و حذف شد. درخشش تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات زیر 21 سال قهرمانی جهان در جمهوری چک همچنان ادامه دارد. تیم والیبال ایران که با 2 پیروزی در 2 مسابقه اول برابر ایتالیا و اوکراین به جمع 8 تیم برتر جهان صعود کرده بود، یک شنبه شب در 3مین دیدار خود در دور گروهی در یک نبرد نزدیک و 5 گیمه تیم ملی آرژانتین را 3-2 شکست داد. برخی از رسانه‌های بین‌المللی روز یکشنبه از بررسی دوپینگ بازیکنان تیم ملی فوتبال روسیه در جام جهانی 2014 توسط فیفا خبر دادند. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، فیفا در حال تحقیق در مورد دوپینگ سازمان یافته 23 تن از اعضای تیم ملی روسیه در جام جهانی 2014 برزیل است. بنابر این گزارش 5 بازیکن تیم روسیه در جام جهانی 2014 امسال در جام کنفدراسیون‌ها که در روسیه میزبان جام جهانی 2018 در جریان است عضو این تیم هستند. سال پیش حدود 1000 نفر از ورزشکاران روسیه به دلیل دوپینگ سازمان یافته جواز حضور در المپیک 2016 را از دست دادند اما این اولین بار است که پای فوتبال روسیه هم به دوپینگ سازمان یافته کشیده شده است. و با صعود تیم‌های آلمان و شیلی به جمع 4 تیم پایانی رقابت‌های فوتبال جام کنفدراسیون‌ها در روسیه، دور گروهی این مسابقات پایان یافت. یک شنبه شب در دو بازی آخر مرحله گروهی در ورزشگاه شهر سوچی، تیم ملی فوتبال آلمان با حساب 3-1 از سد کامرون گذشت و در مسکو نبرد شیلی و استرالیا به تساوی 1-1 انجامید. بدین ترتیب در مرحله نیمه پایانی روز چهارشنبه شیلی حریف یاران کریس رونالدو پرتغال شد و روز پنجشنبه آلمان و مکزیک دیدار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، اینم از خبرهای ورزشی آخرین بخش خبری که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. این برنامه ما همچنان ادامه داره و میتونید تا 10 دقیقه آینده همچنان همراه ما باشید با رویا کریمی مشت در برنامه صدای دیگر درباره مسائل مربوط به زنان. ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و مجله نیمه شب ما رو دنبال کردید. امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید. هر جایی که هستید، شب بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
فعالان مسائل زنان ایرانی با دفاتر امور زنان در دولت‌های مختلف چه رابطه‌ای دارند؟ آیا این رابطه به نفع آنان است؟ آیا فمینیست‌های ایرانی قدرت لابی‌گری با دفاتر امور زنان را دارند؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. سال 1368، زمانی که اولین دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، بسیاری آن را گامی مثبت در نگاه دولت جمهوری اسلامی به مسائل زنان دانستند. تحلیلی که تا به امروز همچنان اختلاف نظرهای زیادی در موردش وجود دارد. در کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنانی ایران که ماه گذشته در شهر فلورانس برگزار شد نیز یکی از سخنرانی‌ها به موضوع بررسی نقش جامعه زنان در مبارزه با بنیادگرایی با تاکید بر تعامل با دفاتر امور زنان دولت‌ها اختصاص داشت. دوشین کشاورزنیا، کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی، با نگاهی به عملکرد هر یک از معاونت‌های امور زنان در دوران رؤسای مختلف جمهوری به بررسی تعامل فعالان زن با این دفاتر پرداخت. به گفته او، کنفرانس پکن نقطه اشتراک دفتر امور زنان به مدیریت شهلا حبیبی در دولت هاشمی رفسنجانی با گروه‌های فعال در مسائل زنان بود. نقطه اشتراکی که به گفته او نقطه عطف هویت‌یابی فمینیست‌های مسلمان در ایران به شمار می‌رود.
وقتی اینها برمیگردن، برای میگم یک نقطه عطف واقعا پکن، مشخص‌تر وارد حوزه زنها میشن. عقاید گروهی کاملا تغییر میکنه. گروهی هم با حفظ هویت اسلامی به شاخه فمینیسم اسلامی گرایش پیدا میکنن. به نظر میرسه که خب توی این دوره دستاورد مشخصی که حاکی از همکاری و یا پیگیری مباحث کنفرانس باشه بین دو گروه به چشم نمیخوره. خب علتش هم میتونیم باشه که تشکل‌های مستقل وجود نداره. میراث پکن میمونه برای دوره بعد که به دوره اصلاحات موسوم هستش.
نوشین کشاورزنیا در بررسی رابطه دفتر امور زنان به مدیریت زهرا شجاعی در دولت محمد خاتمی با گروه‌های فعال زنان در آن دوران میگوید
گروه سکولارها شناخته تر از قبل میشن و عرصه اون نقد و نظر هم با گروه نواندیش اصلاح طلب دینی، کسانی که تو بخش دولت هستند، یه خورده عرصه بازتر میشه. طبیعتاً اون گروه باز فمینیست‌های اسلامی رفت آمدشون به دولت بیشتر هستش و اونها هستن که بیشتر به مرکز امور مشارکت زنان میرن. حالا به عنوان مشاور هستن، در نقش حالا پژوهشگر هستن و کارهای ترویجی انجام میدن در جهت اون سیاست‌های مرکز. من اینطور فکر میکنم که سکولارها اینجا باز نقش منتقد رو دارن بیشتر و البته در جلسات یا سمینارهایی که هستش شرکت میکنن، نظرشون رو میگن، نقدها رو میگن، خواسته ها رو میگن، اما مقر اصلی در واقع اونها برای بیان مطالباتشون سایت ها و مجلاتی هستش که راه میندازن.
با اینکه به گفته خانم کشاورزنیا گروهایی از فعالان زن مذهبی در دوران محمد خاتمی روابطی را با دفتر امور زنان برقرار کردند، اما او میگوید
من فکر میکنم هنوز توی این دوره گرایش غالب نکوهش لابیگری با دولت هست. مطالبات زنان رو مطرح میکنن اما درگیر حل کردن چالش های خودشون هم هستن. بحث در واقع گسترده‌ای که مجله زنان هم تبدیلش میکنه به یک جریان اصلی که ما اصلا چیزی به اسم جنبش زنان داریم نداریم. برقراری ارتباط قوی و مؤثرتر با دولت، اینکه اصولا باید با دولت لابی بکنیم، مناسباتمون چطور باید باشه. من فکر میکنم که تقریبا جو غالب این بود که نه، یعنی دیدگاه منفی وجود داره.
نوشین کشاورزنی ها در بررسی عملکرد دفتر امور زنان در دولت محمود احمدی نژاد معتقد است که در پی تغییر مسیر تحقیقات و فعالیت های دفتر امور زنان به سوی اسلامی شدن، راه ارتباطی زنانی که اون نوع اندیش دینی میخواند با این دفتر به ریاست زهره طبیب‌زاده نوری قطع شد. کشاورزنی ها این قطع ارتباط را دلیل نزدیکی دو گروه از فعالان مسائل زنان به یکدیگر میداند. به گفته این کارشناس مسائل زنان، در این دوران حرکت های دیگری نیز شکل میگیرد.
مطالبات در واقع زنها در دوره احمدی نژاد هستش که ظرف پیدا میکنه، به این معنا که چند تا کمپین را میفته و خیلی سازماندهی شده تر از قبل شروع میکنند و طرح خواسته ها رو میگن. کمپین های مثل همین کمپین 1,000,000 امضا بود، ضد سنگسار، کمپین ورود به استادیوم ها روسری سفید ها، این حالا نمونایی هستش از اون سازماندهی که برای این مطالبات در نظر میگیرن.
با اینکه به گفته خانم کشاورزنی تا پایان دولت محمود احمدی نژاد رابطه فعالان جنبش زنان با دفاتر امور زنان رابطه بسیار کم رنگ بوده، اما مرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد معتقد است که اساساً استقلال جنبش زنان از نهادهای دولتی امری واجب است، هرچند به گفته او حکومت‌های دیکتاتوری ویژگی‌های خاص خود را دارند.
در کشورهای استبدادی که سعی می‌کنند از هر ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به نهادهای قدرت استفاده بکنند، بنابراین این استقلال جنبش زنان به نظرم بسیار بسیار مهمه. اگر این جنبش ها مستحیل بشن، بیش از آن که بتونن از ابزار دولت در خدمت زنان استفاده کنن، بیشتر زنان میتونن به ابزار مسئولیت بخشیدن دولت ها تبدیل بشن. فکر میکنم پافشاری بر این استقلال مهمه، اما این به این معنی نیستش که اولا جنبش زنان یک دست نیست، ثانیاً شما حتی یک جنبش کاملا مستقل زنان هم داشته باشید، بالاخره وقتی در سطح جامعه با توجه به شرایط استبدادی که وجود داره اگر کلامی رو تولید بکنن، از منفذها و روزنه هایی هم ممکنه استفاده بکنن، حتی ممکنه کسانی که خودشون در واقع فمینیست نیستن، بیشتر از زنان مدیران حاکمیت هستن، تحت تاثیر این جنبش فمینیستی و جنبش زنان سعی کنن اصلاحات رو در ساختارهای خود دولتی ایجاد بکنن. ما اینو نه باید رد بکنیم و نه اصولا این عقیده رو داشته باشیم که هر تغییری، هر چرخشی به سود زنان، هر سیاستی در دولتی صورت بگیره که تغییر به سود زنان باشه، اینو باید ازش استقبال کرد، نباید اینو تخته‌ای کرد.
آنگونه که نوشین کشاورزنی میگوید، در دولت حسن روحانی صرف حضور شهین دختر ملاوردی در جایگاه معاونت امور زنان سبب شده تا تابوی لابیگری با دولت شکسته شود. او با اشاره به سابقه حضور شهین دختر ملاوردی در معاونت امور زنان در دولت خاتمی و آشنایی او با بسیاری از فعالان اسلامی و سکولار زن در ایران میگوید،
این اعتقادم بر این هستش که هنوز اون گفتمان عمومی و اون ضرورتی که وجود داره ما بحث کنیم که آیا باید این مناسبات باشه و چطور باید باشه، این تبدیل به یک گفتمان عمومی نشده در بین ماها، بلکه فقط به دلیل در واقع شاید حضور ایشون یا اون پیشینه‌ای که در دوره‌های قبل گفتم، یعنی اومدن اصولگراها، باعث شده که این تایید و توافق ضمنی وجود داشته باشه که بخش عملگرای جنبش باید سیاست لابیگری با دولتی ها رو پیش ببره.
بگیر و ببندها و محدودیت های امنیتی ایجاد شده برای فعالان زنان و از سوی دیگر مهاجرت گروه گسترده ای از فعالان زن و روزنامه نگار، آنگونه که خانم کشاورزنی ها میگوید، به کم توان شدن فعالان زن در ایران منجر شده است. او با طرح این پیش زمینه ضرورت لابیگری با دولت را اینگونه مطرح میکند.
با توجه به شرایطی که در ایران داریم، باید دنبال یک راهکاری باشیم برای تعامل و برقراری ارتباط مؤثر. ناگزیر هستیم به این تعامل، استفاده بکنیم از پتانسیل‌های در واقع نهادهای دولتی در بسیاری از مواقع. مثلا شما چطور میتونید که با مسئله خشونت علیه زنان که در سطح گسترده، در عرصه عمومی، در عرصه خصوصی در حال انجام هست، مبارزه بکنید، مطالباتمون رو در این حوزه بگیم، بدون اینکه بتونیم درگیر بکنیم نهادهای مختلف دولتی رو، چه در سطح سیاست‌گذاری‌ها و چه در بخش اون کارهای عملی که باید انجام بشه.
با این همه، مرداد درویش‌پور معتقد است که فعالان زنان ایران ضعیف شده باشند یا تحت فشار باشند یا کم تعداد باشند، باید همچنان از خود مراقبت کنند.
تجربه تاریخی نشون داده بیش از این که دولت‌ها و امکانات دولتی به میدانی برای رشد گسترش جنبش زنان تبدیل بشن، بیشتر این خطر برعکسه. بحث بر سر نادیده گرفتن شرایط جامعه ایران نیست و بحث بر سر این نیستش که ما با توجه به شرایط سرکوب از این روزنه ها نباید استفاده کنیم. تمام جان کلام اینه که ایجاد بالانسی که شما از هر روزنه برای پیشبرد خاصای زنان استفاده کنید، این چگونه پیش بره که منجر به این نشه که در واقع زنان خاصا و توقعاتشون تقلیل پیدا کنه، با گفتمان رسمی دولتی در هم بیامیزه و به یک معنی به اخته شدن جنبش زنان منجر بشه. این خب یک مسئله کلیدی است که بسیاری از فعالان جنبش هستن نگران اون هستن و من فکر میکنم این نگرانی نیست به جا و الزاماً منافات نداره که تلاش برای اعمال فشار از طریق فضای عمومی ساختن برای خواستهای زنان، حتی لابیگری، با اینکه تأکید بکنیم استقلال جنبش زنان و عدم در هم آمیختنشون با نهادهای قدرت و به ویژه حکومت در جامعه نظیر ایران.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. کافیست The Other Voice یا صدای دیگر را در صفحه فیسبوک خود جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.